أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب تبریک عرض میکنم که تصویرم کیفیتش بهتر شده و حالا نمیدونم یه برنامه ریزی شده یا اتفاقا اینجوری شده، ولی خدا رو شکر. خب خوشگل باشه تو عکس بیفته. بحثی که جلسه قبل خدمت عزیزان داشتیم، موضوع یادداشت برداری و خلاصه نویسی رو مفصل صحبت کردیم و از روشش و انواعش و اینها با هم گفتگو کردیم. بحثایی که عرض میکنیم لزوماً با هم تقدم و تأخر نداره. بعضی بحثا خب مثل روش تحصیل رو ما در سه جلسه خدمت عزیزان عرض کردیم که خب مرتبط بود، ولی بحث یادداشت برداری احیانا اگر عزیزی نبوده جلسه قبل، این بحث براش متفاوته و قابل استفاده است و اون بحث هم عزیزان میتونن استفاده بکنن، صوتش ضبط شده و پیشنهاد میکنم که عزیزانی که نبودن جلسه قبل اون رو گوش بده. اما امروز بخوایم در ارتباط با تمرکز حواس صحبت بکنیم، موضوعی که خیلی وقتا دوستان ازش گلایه دارن و میگن که من احساس میکنم که تمرکز کافی ندارم، احساس میکنم که بازدهیم اونجوری که باید نیست، احساس میکنم که یک ساعت که دارم کار علمی میکنم، مطالعه مثلا میکنم، بازدهیش 20 دقیقه است، نیم ساعته، 40 دقیقه است، هی حواسم پرت میشه، یا سر کلاس اصلا نمیتونم با استاد همراه بشم و مدام حواسم پرت میشه، مدام ذهنم میره تو خیالات. این مسئله ایه که بعضی رفقا باش درگیرن، هممونم به نحوی اینجوری هستیم، یعنی بعضی بیشتر بعضی کمتر، یعنی هر کسی به نحوی میتونه بگه که خب من میخوام تمرکزم رو در موقع مطالعه و کلاس بیشتر بکنم. این قطعا شدنیه. نکته ای که اینجا باید توجه داشته باشیم به عنوان یک اصل اساسی و محوری، کلن چیزی که برای انسان اهمیت داره، برای انسان مهمه، انسان به اون اهتمام داره، اون چیز انسان درش تمرکز داره. قاعده است هر چیزی که برای آدم حاشیه‌ای باشه، کم اهمیت باشه، آدم بهش دل نمیده، درسته؟ در بحث‌های اخلاقی شاید این جمله رو شنیده باشید، معروف، میگن قلب را هم واحد باید. این جمله رو برای این میگن که یعنی باید وقتی میخواد کسی در مسیر اخلاق، مسیر سیر و سلوک پیش بره، باید دلش مشغول یه جا باشه. توی دعاها و معارف داریم و قلب مشغول به مولاه، یک دلی که مشغول یه جا. خلاصه وقتی دل به هزار جا مشغول باشه، رشد و تعالی اخلاقی و سیر و سلوک حاصل نمیشه. حالا اینا چیزایی که ما شنیدیم، ما که بلد نیستیم، به شما داریم میگیم. برای این میخوام استفاده بکنم که تو بحث درسی هم همینه. آدمی که پراکنده است، کارهای زیاد، مسائل مختلف ذهنشو مشغول به خودش کرده، تمرکز پیدا کردنش سخت میشه. آدمی که نه، اولویت اولش درسه، اولویت اولش طلبگیه، همه چیزها رو داره پیگیری میکنه برای اینکه تو این زمینه پیش بره، خصوصا تو سالهای اول طلبگی، خصوصا تو سالهای اول، اولویت اولش درس خوندن و خوب درس خوندنه در کنار رشد و تعالی اخلاقش، اولویت اولش طلبگیشه، درست؟ حتی اولویت اولش رسالت‌های اجتماعیش نیست، این مقدمه الان اولویت اصلیشه، بعدن میخواد انشالله رسالت‌های اجتماعیش رو ایفا بکنه. نمیگیم بره تو غار و خلاصه از همه دور بشه و با هیچ کس ارتباط نه، این نمیخوایم بگیم، ولی اولویت اول، مسئله اصلی چیه؟ اینو همتون تجربه کردید تو دوران‌های مختلف، حالا یا دبیرستان یا تو دانشگاه یا تو حوزه، وقتی که می‌خواستید یه کاری رو انجام بدید که او کار برای شما مهم بوده، می‌رفتین کلاس که زودتر در بیاین برین اون کارو پیگیری کنه، نبوده؟ مثلا فرض کنید یه همایش می‌خواستین برگزار کنین، یه اردو می‌خواستین ببرین، نمی‌دونم یه کاری توی پایگاه و مسجد و بسیج و چی و هر کدوم از شما ماشاءالله فعال. کلاس هر آدم میره که تموم بشه بره اون کارا رو پیگیری کنه، چون اولویت اولش اون میشه، بخواد یا نخواد. شاید اینو به زبون نیاره ها، ولی ناخواسته بخواد که او فکرشو مشغول میکنه، ذهنش میره اون اولویت اول رو پیگیری میکنه. وقت تو کلاس هم داره کارهای اون رو راستوریس میکنه، میگه بعد کلاس هم باید چه کارهایی بکنم. خصوصا اگه کلاس ریتمش کند باشه که دیگه داره یادداشت هم می‌نویسه که این کارا رو برای اون انجام بدم، به فلانی زنگ بزنم، فلان هماهنگی رو انجام بدم. اون چیزی که اولویت اول انسان هست آدم رو مشغول به خودش میکنه، دل آدم رو میبره و ذهن آدم رو به خودش مشغول میکنه. پس اگر اولویت اول ما درس باشد و رشد در عالم طلبگیمون، حالا اعم از درس متداول یا درس اخلاق و معنویت، با هم میگم رشد طلبگیمون، این بشه اولویت اولمون، اون وقت همه کارهایی که باید بکنیم و باید بکنیم، ولی اونا میشه حاشیه. یعنی حتی بحث صله رحم که از واجبات ما هست سر جاش هست، فراموشش نمی کنیم، از بین نمیره، ولی اولویت ما نیست. برای خودمون برنامه داریم که فلان موقع به صله رحم بپردازیم، برای خودمون برنامه داریم که ورزش کنیم، ولی دیگه اولویت اولمون که ورزش نیست. ورزش میکنیم، حتما میکنیم، برنامه‌ریزی یعنی همین. یعنی اولویت ها رو توجه داشته باش، برای همه چیز با توجه به اولویت ها برنامه‌ریزی کن، همه ساحت های وجود، حالا ان شاء الله بحث برنامه‌ریزی رو با هم گفتگو میکنیم، همه چیز رو باید در همه ساحت های وجودیت باید تو برنامه‌ت بگنجه، نباید غفلت کنی از بخشی از نیازهای وجودت یا اولویت هات، مسئله هات. ولی اولویت اصلی داریم، فرعی داریم. حتما اون چیزی که اولویت اصلی ما هست باید کار علمیمون باشه در عالم طلبگی، خصوصا در سالهای اول، و این باعث تمرکز میشه. یعنی یه عده از دوستان که این دغدغه رو دارن و این ضعف رو احساس میکنن، ریشهش اینه، باید اول اینو حلش کنن، این مسئله اصلی قرار گرفتن کار طلبگی. حتی اگر یه طلبه‌ای به ضرورتی نیاز کاری بکنه و کار معیشتی انجام بده، کار طلبگی در حاشیه طلبگی تحصیلیش داشته باشه، باز اون نباید به شکلی جدی بشه که اولویت بشه براش این خطر برای تحصیل ما. اون حاشیه است، یه وقتی براش میذاریم، بخاطر اجباراً نیاز ضرورته به هر دلیلی، و هر کسی شرایط مختلف چون هست، بالاخره مسئله ایه که انکار ناپذیره و گاهی ضرورتی پیش میاد، تکلیفی میشه، خیلی خوب مجبوری باش، ولی اولویت نباید اونقدر ما رو مشغول کنه، ذهن ما رو درگیر کنه مدام تو طول روز. این طلب من دیدم آخه، اینا رو که دارم عرض میکنم طلبهای خوب، طلبهای درسون با استعداد، یه کار اقتصادی شروع کرده که مثلا کمک خرج زندگیش بشه، اینقدر فکرش رو مشغول کرده و بخره و بفروشه و بیاره و هماهنگ کنه و برسه و نرسه و اینا، دیگه رفته که بعد خودش اومده میگه یک سال مرخصی تحصیلی من میخوام بگیرم که او کارا رو یک راستوریس بکنم، به یک جایی برسه برگردم درس بخونم، و رفت که بیاد دیگه. نیست دیگه، باید اون اولویت انسان نشه، یه حاشیه اگر ضرورت داره. این باعث میشه که تمرکزمون از دست بدیم اگر اون مسئله ها اولویت پیدا کنه. مطلب دوم، از چیزهایی که واسه تمرکز میشه اینه که با موضوعات درگیر بشیم. این که ما یه موضوعی رو ببینیم، بشنویم یا بخونیم و خیلی آرام از کنارش رد بشیم، باعث نمیشه که انسان رو اون موضوع متمرکز باشه. برای تشبیه عرض میکنم، شما یه وقتی هست سوار قطارین و تو قطار دارین منظره ها رو تماشا میکنین، این یه حالته. یه وقتی هست نه، به قصد تماشای منظره مثلا آبشار کبودوال در شمال رفتید اونجا، یه راهی رو طی کردید، بعد نگاه میکنید لذت میبرید، این آب، قطرات آب بین این سبزه ها، بین این ها، برای اون رفتی، با اون موضوع درگیرین الان، برای اون اصلا رفتن شما. یه وقتایی درس خوندن ها مثل درس خوندن اون تو قطار میشه. حالا استادی میاد و میره و دچار یک حالت عادی شدن و روزمرگی میشه فرد، نمیدونه برای چی اومده، برای چی نشسته اینجا و همینجور. یه وقتی هم اصلا دنباله ببینه استاد چی میخواد بگه، جواب این سوال چی میشه، چرا این موضوع حل نشد، نه من قانع نشدم. این درگیر شدن یعنی باید با مطالب درسی درگیر بشیم تا فایده داشته باشیم، با بیتفاوتی از کنارش رد نشیم. یه جمله دیدم، ترجمه یه جمله خارجی بود ولی چون مضمون خوبی داشت براتون آوردم. میگه اگر به من بگویی فراموش میکنم. خیلی طبیعی، آدم چیزی که میشنوه بعدن فراموش میکنه، همینجوری کناره میشنوه و از ذهنش میره. شاید لذت هم ببره، مثلا فرض بفرمایید یه صحبت بین السلاطین، یه حدیث قشنگ، یه کسی یه چیزی گفته و خوبم بوده، دستش درد نکنه، ممنون، خداحافظ. یکی دو روز یادمون هست و شاید یه حالی هم بکنیم با این مضمون ولی دیگه تموم. یه وقتی هست نه، یاد میگیری. اگر مفهومی رو یاد گرفتی به ذهن سپردی، خب حالا مثل درس خوندن ها. عموم درس خوندن ها اینطوری، این مرحله دومه، یاد میگیریم و به خاطر میسپریم، بعدا هم به خاطر میاریم. اما سومی مهمه، اگر درگیرم کنی میفهمم. این باید تو تحصیل این اتفاق بیفته. ما باید با موضوعات درگیر بشیم تا بفهمیم، کاربردش رو متوجه بشیم، زیر و بمش رو در بیاریم. بچه هایی که الان دارن اینجا بحث علوم عقلی رو میخونن، خب علوم عقلی رو درگیر با موضوع بشی، مسئلت باشه، ولی بشنوی، یاد بگیری، حفظ کنی، خیلی مسئله حل میشه. باید این مسئله باش درگیر شده باشی تا اون تو وجود شما جا بیفته و عمق مطلب رو بفهمی. این هم مطلب دوم. پس حالا باید فکر کرد تو هر موضوع درسی چطور میشه با این موضوع درگیر شد. دروس اصلی، دروس کم حجم، دروس پر حجم، هر چی. شما باید اون موضوع احساس کنید، موضوع رو نیاز دارید و باش درگیر بشین. راهش چیه؟ یکی از راهاش اینه، مطلب سوم، هدف گذاری صحیح و باور به هدف. این که حس کنم این درسی که دارم میخونم یه قطعه از پازلیه که من باید به دست بیارم تا رشد کنم و شخصیت من، شخصیت طلبگی من، هویت صنفی طلبگی من داره با همینا شکل میگیره. یعنی من اگه دارم اصول میخونم، اگه من دارم ادبیات میخونم، اگه من دارم نهج البلاغه میخونم، با هر کدوم از اینها قطعه ای از اون پازل شخصیت یک عالم متعهد به درد بخوره با سوادی که میخوام بشم، با هر هدفی که دارم، این یه قطعه از اونه. اون وقتی که همینجوری گوش نمیدم که بگذره و بعد امتحان بدم و تمام بشه و بره، نه، هر کدوم از اینا من لازمش دارم، مسئله منه، مسئله منه که اینو من بفهمم. آخ رفقا، آفت این مسئله این شبهه ها هست که حالا مثلا این درس به چه درد میخوره، این درس به چه کار میاد. چیزی که تردید دارید نخونید، عمرتون تلف نکنید، الا اینکه برید تردیدتون رو برطرف کنید، بپرسید، سوال کنید، تشو در بیارید. آه این بلاغت به چه درد میخوره، هم داریم میخونیم، آه این ریز کاری های مسائل بلاغی رو داره بیان میکنه، حالا چقدر کاربرد داره اینا. تا وقتی این سوالو داری درس رو جدی نمیگیری. باید بری بپرسی، تشو در بیاری. اگه احساس کردی لازمه بخونی، احساس کردی لازم نیست که خب طبیعتاً میخونی، امتحانشو میدی و تکلیف تو انجام بدی. ولی این فایده نداره دیگه، این تمرکز نمیاره، این نمیمونه، موندگار نمیشه، فهمم نمیاد. باید چه قضیه رو در بیارم، برای چی دارم اینو میخونم، به کجا به دردم. نه آقا، ره چنان رو که رهروان رفتن، همه خوندن تو هم بخون. این برای اینکه من به این مسئله احساس نیاز بکنم و درگیر بشم باهاش، تمرکز داشته باشم و خوب بفهمم کافی نیست. با توصیه نمیشه آدم حس بگیره، با توصیه میشه فقط آدم بخونه امتحان بده. ره چنان رو که رهروان، خوبه این حرفا نمیخوام ببرم زیر سوال، ولی برو بپرس چرا رهروان این راه رو رفتن، الان این بلاغت به درد چی میخوره که من دارم میخونم. بعد آفتی که میخوره میدونی چیه؟ مثلا میگن فلان درس مقام معظم رهبری هم گفتن این مغنی، حالا مغنی الان نمیخونید شما دیگه، ظاهرا المفردات دارن میخونن، این مغنی نمیدونم کتاب خارج ضرورت نداره دیگه، اصلا مغنی رو نمیخونه، دل نمیده فلان. در حالی که خب بابا آقای مقام معظم رهبری فرمودن به خاطر اینکه کتابی رو جایگزین کنن. حالا نکردن دیگه. حالا که نکردن که شما جایگزینه رو که نمیخونی، اینم درست نخونی که یاد نمیگیری مطلبو. که مقام معظم رهبری گفتن مغنی نمیدونم خارج نحو است، کتاب دیگری همینها را خلاصه تر آورده، منظورشون یاد تهذیب المغنیه یا مهذب المغنیه یا فلان. حالا بعدن رفتن مثلا مغن الادیب رو نوشتن، ولی خب با همون طول و تفصیل، فقط آیات و استر. حالا کار نداریم، نمیخوام تو مستاق وارد بشم. حالا اگه اینم نخونی که اونم که نخوندی، که کلن نمیخونی، کلن مفردات رو خیلی جدی نمیگیری، معانی بعد اینا هزار یک استفاده تو تفسیر داره، هزار یک استفاده تو بحثای فقهی داره، بلد نیستی معانی رو با اون دقتهایی که باید یاد بگیری، بلد نیستی با کلیات. میخوام بگم آفت این اصل سوم که باور به هدفه و درگیر شدن زمینش باور به هدفه، همین شبهاته که این به درد چی میخوره، کتاب ها باید نمیدونم جایگزین شود و از این حرفا. راست میگن، اونا درسته، اونا برای برنامه ریزی های تحصیلی و برنامه ریزی مدیران و سیاست گذاران لازمه، ولی حالا اگه اینو نخونی که اونم نمیخونی که داداشا، اینی که داری میخونی رو که خوب بخون، با کیفیت بخون. مطلب چهارم، طبعا باید موانع رو هم بشناسی. حالا موانع رو باش کار داریم، یه اسلاید در مورد موانع صحبت. اینا از مقدماتمون. میخوام در دو بخش مطلب رو عرض بکنم، یکی در ارتباط با کلاس و یکی در ارتباط با مطالعه. در مورد کلاس حتما باید انگیزه خوب داشته باشه آدم، اهدافش رو مرور کنه. تو هر جلسه شاید لازمه اینا رو برای خودش آدم یه مروری بکنه، یا برای اون درسی که داره میگیره با اون استاد و با اون هم مباحث و اینا رو بد نیست یه وقتایی آدم مرور کنه، به زبون بیاره که میخوایم اینو برای چی بخونیم، با کیفیت باید بخونیم. طبیعتاً راست در همین راستا باید ضرورت شناسی موضوع کلاس مطرح بشه. از اون طرف باید موانع رو بشناسه، عوامل حواس پرتی. گاهی عوامل درونی هن، گاهی عوامل بیرونی هن. ببینید گاهی یه چیزایی مثل گرسنگی و تشنگی و خواب‌آلودگی و اینا باعث حواس پرتی آدم میشه. خب آدم باید بدونه دیگه، خودش شرایطش رو تنظیم بکنه. اگه این ساعت ساعتیه که مثلا بلا فاصله بعد نهار کلاسه و احساس میکنه سنگینه و خوب استفاده نمیکنه به همین دلیل از کلاس، خب باید تدبیر کنه نهار کمتر بخوره تا اون کلاس رو بتونست. اگه براش مهمه ناهاره مهمتره یا اون کلاس مهمتره، این بستگی به همون اولویت ها داره. اگر میخواد خوب یاد بگیره و خوب با مطلب درگیر بشه، باید تدبیرش کنه. اگر خواب‌آلودگیه، خب تدبیر میخواد. یه وقته هم عوامل بیرونیه، یه وقته عامل حواس پرتی ها به همین سادگیه. آقا فلانی حواس منو پرت میکنه، خب کنار اون نباید بشینم دیگه، ببخشید. اینا خیلی واضحه، واضحات رو میگم، عذرخواهی میکنم، ولی گاهی به همین سادگی هست مطلب. آقا فلان شرایط لب پنجره، فلان دارن اون والیبال بازی میکنن، اینا خب اینجور نباید بشینی دیگه، خودت میدونی دیگه، اینا واضحات. و مطلب بسیار مهم در تمرکز، فعال بودنه. فعال بودن یعنی چی؟ یعنی تا وقتی شما فقط شنونده باشید تو کلاس، طبیعیه که چرت بزنید، طبیعیه که این ذهن جوال شما هی بره به سمتای دیگه، این خیلی طبیعیه. الا اینکه در موضوع فعال باشید، تو کلاس سوال کنید، بپرسید، مشارکت در مباحث کلاس. گاهی جمله را استاد ناقص میذاره تا شما کامل کنید. یه عده همجوری باز نگاه میکنه استاد، بنده خدا میگه این مطلب رو همه نگاه کن. مشارکت کردن در کلاس، ورود در بحث، یادداشت برداری، خود یادداشت برداری، گاهی تطبیق مطلب با کتاب، خود اینا باعث میشه که انسان تو کلاس فعال و سرحال بمونه، که به مناسبت جلسه قبل اینو اشاره کردم. به یکی از چیزهایی که باعث تمرکز میشه حتما پیش مطالعه است. پیش مطالعه باعث میشه شما نسبت به مطلب یه ذهنیتی پیدا کنید و با سوال وارد بشید، لذا کلاس رو، کیفیت استفادهتون رو میبره بالا. حالا در همین فضا در ارتباط با مطالعه هم میخوام اینها رو مرور بکنم. طبعا اون بحثه انگیزشی سر جای خودش، فعال بودن اینجا شاید یه مقدار نمودای دیگه هم داشته باشه. یکی از اونها طرح سواله. خب یادداشت برداری که سر جای خودش. یکیش طرح سواله. یه وقتی شما دارید مطالعه میکنید، توی این مطالعه درگیر میشید، بعد باید برید مراجعه بکنید، باید تطبیق بکنید با مطلب، باید این موضوع رو حلش بکنید هر جور شده. لذا اینا اون چیزاییست که باعث میشه تو مطالعه شما سرحال و سرزنده باشید. تو مطالعه ای که باز فقط به کتاب دارید نگاه میکنید خیلی طبیعیه، حالا دراز کشیدم اگه باشید و دیگه مثلا بین طولوی اینم باشه که زمینه خوابالودگی هست یا عصر کتاب هم اینجوری گرفتین، خب خیلی طبیعیه که خوابتون ببره و حالی نمونه و تمرکزی نباشه. مقایسه بکنید با فردی که نشسته پشت میز مطالعه اختصاصیش با شرایط مناسب، همون جایی که همیشه مطالعه میکنه، با حس و حال خوب سرحال، یک کتابی که میخواد بهش مراجعه کنه هم برداشته از توی قفسه کتابخونه گذاشته کنار دستش، دفتری که میخواد یادداشت کنه رو گذاشته کنار دستش که یادداشت رو بنویسه. و خیلی متفاوته حس و حال دیگه، این تمرکز کاملا متفاوته با اون شرایط. و خلاصه نویسی هم قطعا یکی از اون چیزاییست که باعث میشه انسان درگیر بشه با مطلب. جلسه قبل اشاره کردم، تکرار نمی کنم، خلاصه نویسی نیاز به اشراف و احاطه داره، لذا شما رو درگیر میکنه با مطلب و تمرکز میاره. خط کشی، نمایزنی، نشانگذاری یا هر چیزی که به نحوی موضوع رو جذاب و خوشگل میکنه باز باعث فعال بودن تو مطالعه و سرحال بودن میشه. دیگه از نکاتی که در مطالعه داریم طبعا شناسایی عوامل حواس پرتیه. گاهی مکان مطالعه مناسب نیست، گاهی زمان مطالعه مناسب نیست. بعضی دوستان صحبت میکردیم جداگانه، عرض کردم اگه بین طول و عینتون رو میخواین استفاده کنید، میبینید سرحال نیستین، یه کاری غیر مطالعه انجام بدین، خودتون تدبیر کنید. مثلا فرض بفرمایید که مباحثه بذارید موقع بین طول و عین، اونجا نمیتونید چشتون رو باز نگه دارین، به هوای مباحثه و یه چایی هم به دست و اینا میشه سرحال شد. اونجا خصوصا دوستانی که تو مدرسن این امکان رو دارن که از برکت بیداری بین الطلوعین استفاده کنن، در این حال برنامه درسیشون هم از صبح شروع کنن که کلن گفتن از صبح روزی تقسیم میشه، روزی علمی، روزی معنوی، روزی مالی، همه چی. برکت زندگی آدم قطعا بیشتر میشه. دوستانی که تجربه کردن این رو تأیید میکنن. نکته دیگه در هنگام مطالعه و حتی شاید تو کلاس اینه که حتما یه وقت استراحتی داشته باشید برای افکارتون. وقت یه کاغذ کنار دستتون داشته باشید، اشاره کردم یه کاغذ کنار دستتون داشته باشید که افکار مزاحم، افکار پراکنده رو یادداشت کنید، بعداً به اونا رسیدگی کنید. همین که شما رو کاغذ می نویسید باعث میشه ذهن شما آزاد بشه، ذهن شما درگیر با اون موضوع نباشه. آقا به فلانی با تماس میگیرم، هی میاد تو ذهن شما اصلا موضوعاتی که شما رو آزار میده. مثلا فرض بفرمایید فلانی چرا با من اینجوری برخورد کرد، آها همونو بنویس. این که فلانی چجوری برخورد کرد و روش های برخورد با او درست و غلطش رو انشالله روش فکر میکنم، که یه وقت خاص بذارید برای تفکر و پیگیری همینجور مسائل. بگم آها من 45 دقیقه یک ساعت میخوام مطالعه کنم، 10 دقیقه وقت میذارم نگاه میکنم چی نوشتم. هم تا نوشتی اینا دیگه ذهنت آزاد میشه، تجربه کنید. تا بنویسی فایده نداره، بنویسی یعنی تو ذهن باز نگهداری، هی میاد جلو، هی میدیش عقب، هی میاد جلو، هی باز ذهن شما رو درگیر میکنه. وقتی رو کاغذ نوشتی دیگه از ذهن اومد بیرون، اینجا نوشتیش، اون وقت وقت استراحت نگاه میکنه فلانی اینجوری برخورد کرد، مصلحت من به روش بیارم، مصلحت نیست. پس یکم فکر میکنیم مثلا چیز مهمی هم نیست، حالا زیاد بهش فکر کردم، ولی اون موقع فکر شما رو درگیر کرده بود. این راحت میشه فکر. پس یه زمانی بذارید برای پیگیری. یکی از نکات دیگه هم در ارتباط با تمرکز که در راستای همون درگیر شدن با موضوع هست اینه که موضوعی که نفهمیدین رها نکنید. یه یادداشتی داشته باشید، نگید نمیفهمم، ببینید چه جوری باید اینو بفهمید. میگو بمیر و بدم، من باید این مطلب رو بفهمم. حالا چه جوری باید بفهمم؟ دیگه بمیرو بدم، اینو باید بدم، یا حالا هر جور دوست داری. طرف سوال کرد میشه دراز کشیده، خسته هم دراز بکشه، گفت آقا تو بمیرو بدم. این توی این خلاصه آهنگری بوده، گفت تو بدم، اینجا تو هر جور میخوای بدم، مشکل خودته. آقا این سوالا رو باید بدون جواب نذارید. این وقتی انسان بی توجه باشه نسبت به نفهمیده هاش، کم کم روحیه علمی، روحیه پژوهشی رو از دست میده. وقتی جدی بگیره، دنبال کنه تا به نتیجه برسه، بسیار مهمه. حالا اینجا عرض بکنم که در مورد سوالات هم یه راه سادهش اینه که زارت، ببخشید اینجوری میگم، زارت بریم بپرسیم. اینم توصیه نمیشه. پرسیدن گام اول نباشه. گام اول تفکر باشه. گام اول تلاش برای فهم باشه. تلاش برای درآوردن از متن باشه. خودتونو به تنبلی عادت ندید تا چیزی رو متوجه نشدید بریم بپرسین. اتفاقا پرسیدن گزینه اول نیست، گزینه آخره. گزینه بعدی مراجعه به کتابهایی که گفتن بهش مراجعه کنیده. کتابهای استاندارد، نه کتابهای گام به گام حل مسائل ها، نه کتابهایی که به عنوان کتاب مرجعه. آقا اینجا نفهمیدم، برم ببینم اون کتاب چی گفته، آیا متوجه متن میشم یا نه. این روحیه دنبال کردن و به نتیجه رسوندن خیلی ارزش داره. بعد موضوعی هم که رفتی دنبالش گشتی، دیگه تا همیشه تو ذهنت میمونه. اینم تجربه کردید، چیزی که دنبالش میگردید دیگه میمونه تو ذهنتون، در نقطه مقابل چیزی که همجوری شنیدین. پس اینم بعد گزینه بعد سوال کردن، حالا از استاد یا کسی که پای بالاتره. یکی دو دقیقه دیگه این مطلب رو دیگه جمعش میکنیم، بحث مطلب دیگه. آها، بعضی مهارت ها قطعا رو تمرکز شما اثر داره. اصلا مهارت مثلا تندخوانی یکی از محورهاش تلاش برای تمرکزه، که خب تمرین داره و روش داره و که انشالله باید دنبال کنید. نکته دیگه تمرین بی تفاوتی، خود تمرینه مهمه. آقا اینه براش کتاب نوشتن، روش نوشتن، تمرین صادر کردن، من خیلی دارم خلاصه اینا رو میگم. مثلا شما برید کتاب آقای هورایی با عنوان مطالعه با تمرکزی همچین چیزی ببینید، مفصل تمرین داده. خب من حالا خیلی خلاصه دارم میگم، اقلش اینه که آقا تمرین کن، وقتی عامل حواس پرتی ایجاد شد سرتو برنگرده، از مطالعه منصرف نشی. تمرین دیدین مثلا یه تقی به توقی، مثلا الان فرض کن اونجا یک صدایی بیاد، همه یا نصف بیشتر جمعیت برمیگردن نگاه میکنن. بعضیا میگن برای چی نگاه کنیم، الان سر کلاسیم، حالا هر چی باشه یکی کسی حلش میکنه. بعد عادت کنیم تو مطالعه اینجوری باشیم، برعکس اینکه حالا مثلا یه وقتایی مسئولیت اجتماعی و حرفا جدا، نه، ولی توی چیزایی که حواس آقا تمرین عادت میکنیم که گاهی مثلا هر کی در واکت نگاه کنیم کی اومد تو، به ماشه که کی اومد تو. خصوصا مثلا فرض کنیم تو سالن مطالعه نشستیم، هی در باز میشه یکی میاد، خود این الله چکره کنم، اونش یک حواس پرتی یا چند ثانیه جدا شدن تا برگردی باز اون خط قبلی رو بخونی و ارتباط برقرار کنی. این تمرین میخواد رفقا، تمرین کنید اثرشو میبینید. صداهای اطراف یکم که حتی ممکنه اولش سخت باشه، یکم روتون برگرده، بعد یادتون بیاد که نه باید حواسمو جمع بکنم. عرض میکنم اگر دوست دارید، حوصله دارید، این کتاب رو ببینید، کتاب آقای هورایی، کتابای دیگه هم آوردن، تمرین دادن، گفتم آقا یک شب سعی کن مدت فلان قد خیره بشی، باز مثلا فلان. اینا برای چیه؟ برای اینکه عادت کنی چشتو برنگردونی، عادت کنی ذهنتو از موضوع منصرف نکنی. و خب آدمیزاد با عادت ها شکل میگیره، رشد میکنه. نکته دیگری که اینجا داریم بحث اهمیت دادن به مکان مطالعه و عادت به مطالعه بدون حواشی. قبلا هم به نظرم عرض کردم توی یکی از جلسه ها اینجا که اینکه در جای ثابت مطالعه بکنیم خودش تمرکز میاره و نظم میده. یک اصلی داریم به نظرم گفتم، اگه گفتم با سر اشاره کنید تا بفهمم، یه اصلی داریم به نام اصل بازتاب شرطی ذهن. گفتم یا نگفتم؟ نگفت. تو روانشناسی اصلی داریم به نام اصل بازتاب شرطی ذهن. چی میگه؟ میگه هر کاری که در شرایط ثابت تکرار کنی، بازدهی اون کار در دفعات بعدی به تدریج نسبت به دفعات قبلی بیشتر میشه. یه اصل. شما اگر که مثلا در بین الطولین بخوای مطالعه کنی، برنامه‌ت این باشه. دفعه اول چرت می‌زنی، دفعه دوم چرت می‌زنی، دفعه سوم کمتر چرت می‌زنی، دفعه چهارم، پنجم، دهم، بیستم، دفعه بیستم مثلا سرحال سرحالی. ذهن تو پذیرفته که این ساعت دیگه باید حواسش جمع باشه، باید مطالعه کنه. این اصل بازتاب شرطی ذهن. اگر در شرایط ثابت، در مکان ثابت، در دمای ثابت، هرچی در زمان ثابت، همش تأثیر داره و اینو باعث میشه راندمان ذهن. برای همین میگم برنامه‌ریزی یکی از پایه‌هاش همین اصله. برنامه‌ریزی کمک میکنه که شما کاراتون رو در زمانهای مرتبی انجام بدید و حتی در مکانهای مرتب، یعنی همیشه روی یک شکل و شمایل برید جلو. اگر تو کتاب خونه میتونید همیشه یه جا بشینید، اثر داره. همیشه یه جا بشینید در جای ثابت. یه دفعه گوشه حجره مطالعه نکنید، یه دفعه گوشه نماز خونه، یه دفعه گوشه کتاب خونه. نه، همیشه سعی کنید یه جا مطالعه. این اثر داره. این مکان ثابت، شرایط ثابت، کیفیت کار شما رو میبره بالا. یه اسلاید دیگه دارم، موانع تمرکز، از اون ور پرداختم بهش. حال دارید بگم؟ اگر نه میخوایم جمعش کنیم، وقت نداریم. نه خیلی باشه، بس خیلی خلاصه اول جلسه بعد عرض میکنم، بعد میریم رو موضوع بعدی. صلوات خط بفرمایید.